بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره تا سر اون این قلت و قلتی که تقریبا یک ورق بعد، یعنی دو صفحه بعد، آخر صفحه بعد، این صفحه که خونده بشه آخر صفحه بعد، تا سر اونجا که در اونجا ایشون این آیاتی رو که مربوط به معاد بود و فخر رازی تفسیر کرد، تا سر اونجا که خودشون به تفسیر و توضیح این آیات خواهند پرداخت، چند تا نکته رو متذکر میشن و بیان میفرمایند. نکته اول همون نکته آخر بحث دیروز بود که به تطبیقش نرسیدیم. اون نکته آخر توضیح بحث دیروز رو نکته اول بحث امروز قرار میدیم و چون عبارتش ترجمه نشد و تطبیق نشد، خب دوباره البته با یه تغییری، حالا با یه تغییر مختصری در تقریرش دوباره عرض میکنیم امروز. بنابراین نکته اول اینه که ایشان میفرمایند که حالا یه تعریضایی هم اولش به متکلمین دارن، منتها توجه داشته باشید که این تعریض‌ها نه بر امامیه هست و حتی شاید به معتزله هم نباشه. بیشتر این تعریض‌ها متوجه اشاعره هست که فخر، چون آخه در انظار کلامی معتزله خب در بیشتر آرائشون نزدیکن به امامیه، ولیکن جبهه مخالف که اشاعره هست این تعریضا متوجه ایناست. کسی خیال نکنه که حالا مثلا متکلمانی مانند خواجه علیه الرحمه که خودش حکیمه اینها مثلا بهشون گوشه کنایه زده میشه، نه، چون آخه ایشون مثلا میفهمه اینا اصحاب لغلغه و کلام هست، آخه اسم علمشون علم کلامه دیگه، علم حرف، اینا خلاصه حرف میزنن. نکته اول این استش که ایشون میفرمان اینها خلاصه نفهمیدن، نمیدونن که غرض از ارسال رسول و انزال کتب، یعنی این همه پیامبرانی که از طرف خداوند آمدن، این همه کتابهای آسمانی که خداوند به واسطه پیامبرانش برای بشر فرستاده، اینها همه غرضشون، غرض اصلیشون تکمیل نفوس انسانی است و تخلیص اینها از قید و بند ماده و تعلقات مادی و تجرید اینها، یعنی مجرد ساختن اینها از ماده و قیود مادی، فارغ کردنشون از قید و بندهای مادی و از تعلقات بدنی و مادی. تمام پیامبرانی که آمدن، کتابهای آسمانی که آوردن، مقصود اصلی و غرض اصلیشون این استش که نفس انسان به کمال برسه و از قید و بند تعلقات مادی و بدنی رها بشه، خلاص بشه، یعنی مجرد بشه، فارغ بشه از بدن و اشتغالات بدنی. و این مهم انجام نمیپذیرد، انجام نمیگیره، مگر اینکه نشئه اولا که نشئه دنیاست تبدیل بشه به نشئه ثانیه که نشئه اخراس، که نشئه تجرده، یعنی نشئه ماده تبدیل بشه به نشئه تجرد. این مهم انجام نمیگیره مگر در سایه این تبدیل و تبدل که نشئه مادی دنیا متبدل بشه به نشئه مجرد آخرت، یوم تبدل الارض غیر الارض، که زمین غیر این زمین مادی بشه. و این تبدیل نشئه مادی دنیا به نشئه تجردی آخرت موقوف بر سه چیزه، متوقف بر سه چیزه. یعنی اگر این تبدیل بخواهد محقق بشه سه چیز لازمه، سه تا رکن لازمه، سه تا عنصر لازمه، به قول امروزی ها سه تا فاکتور لازمه، سه امر لازمه. امر اولی علم و ایمان، علم به این نشأه ثانیه و ایمان به وقوعش. و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، این لا ریب فیها، این مثل جهت این قضیه میمونه که در بحث موجهات در منطق که قضیه موجهه میگن جهتش یا ضرورت یا امکان یا سایر جهات، این لا ریب فیها یعنی به ضروره، این به منزله جهت این قضیه هست که جهت ضرورت باشه. یکی امر اول معرفت و علم و شناخت این نشئه آخرت، نشئه تجردی آخرت، و ایمان به وقوعش، باور به وقوعش که وقوعش حتمی خواهد بود، این معنا رو انسان باور کنه، این امر اول اگر بخواد این تبدیل محقق بشه. و امر دومم اینه که این نشئه تجردی آخرت، این غایت فطری وجودی انسان باشه، غایت وجودی انسان بر حسب فطرت اصلی که داره، که فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت الهی که داره، که اگر این فطرت دست نخورده باقی بماند، این عرض می کنم غایت محقق خواهد شد. چنانکه صحبتم در سعادت در نشئه تجردی آخرت است که در اون نشئه نفس جزء نفوس سعیده باشه، به سعادت برسه. اینم امر دوم که این تبدیل موقوف بر اون هست. و امر سومم عمل به مقتضای آخرت، بالاخره سعادت در نشئه تجردی آخرت یه لوازمی داره، یه ملزوماتی داره، یه مستلزماتی داره، یه اقتضاعاتی داره، یه مقتضیاتی داره، عمل به مقتضیات این نشئه آخرت. این نکته اول که دیروزم به عنوان نکته آخر عرض کردم در توضیح بحث و به تطبیقش نرسیدیم، این نکته اول بود که تمام شد. نکته دومی که صدرالمتعلین میفرمان که پیرو و همین نکته اول است، ایشون میفرمایند که روی این اساسی که در نکته اول گفتیم، روی این حساب، روی این اساس، غرض از آیات معاد، غرض از آیات قرآن کریم که پیرامون معاد است، توجه دادن به یک نحوه دیگری از وجود است. توجه دادن به این معناست که نشأه آخرت، نشأه اخرا، این یک نحو دیگری از وجود است، غیر از وجود نشأه اولا که نشأه دنیا باشه. نحوه وجود دنیا خب نحوه وجود مادی است، نحوه وجود اخرا و وجود آخرت نحوه وجود تجردی است. غرض از آیات معاد قرآن توجه دادن به این است که آخرت یک نحوه دیگری از وجود است، یک سنخ دیگری از وجود است، غیر از وجود مادی دنیوی، و این که آخرت عالم غیبه در مقابل دنیا که عالم شهادته. عالم شهادت یعنی عالم محسوس، عالم غیب یعنی عالم مخفی از حواس، یعنی عالم غیر محسوس. البته مقصود از محسوس، محسوس به حواس ظاهر است. آیات ابتدای سوره مبارکه بقره رو ملاحظه بفرمایید: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. ایمان به غیب و ایقان به آخرت، یقین به آخرت، اینها در ردیف هم پشت سر هم آمده و قرار گرفته. عالم آخرت عالم غیبه، یعنی محسوس به حواس ظاهره نیست، در مقابل دنیا که عالم شهادته، یعنی محسوس به حواس ظاهره است. عالم آخرت عالم غلبه ارواح بر اجساده. ایشون میفرمایند آخرت عالم ارواحه، نه اینکه اونها اونجا جسد نیست، بدن نیست، چون بدن برزخی هست. مقصودشون عالم غلبه ارواح بر اجساد و ابدان هست، اما عالم شهادت، عالم دنیا، عالم اجساد. آیات معاد توجه به این معانی میخوان بدن انسان را، و این که آخرت باطن دنیاست، آخرت باطن دنیاست، همونطور که روح باطن بدن. ببینید چطور روح باطن بدنه و احاطه به بدن داره، چون آخه همکاره در مملکت بدن، در کشور بدن روحه. آخرت هم باطن دنیاست، احاطه به دنیا داره و یک نشئه ایست، یه عالمی است که تأثیرگذار و همکاره هست در این عالم. یه مرتبه ای هست، چون نشئه تجرده، که همکاره هست در این نشئه ماده در عالم طبیعت. قرآن کریم میفرماید که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. از این آیه شریفه استفاده میشه که آخرت باطن دنیاست. میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یعنی اینا یه ظاهری رو از دنیا میبینن. و هم عن الاخرت هم غافلون، از آخرت غافلن، یعنی آخرت باطن این ظاهره، باطن این ظاهر حیات دنیاست. یه روایتی رو علامه عالی مقام امینی قدس سره در مجلد هشتم القدیر صفحه 214 ما اینجا یادداشت کرده بودیم در حاشیه که امروزم مراجعه کردیم، راجع به همین معنا که آخرت باطن دنیاست، اون روایت اینه که یه مردی یک جمجمه میتی رو به دست گرفت و در زمان خلافت عثمان خلاصا آمد پیش عثمان در حضور مردم، مردم هم حاضر بودن، و گفت که این جمجمه این چطوری آتش برش عرضه میشه، چون آخه قرآن کریم راجب برزخ میفرماید که حالا اگر آیه رو درست بخونم که النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، که هر صبح و شام خلاصه آتش عرضه میشه برشون. گفت چطور آتش بری عرضه میشه و چطور این در قبر عذاب میشه در حالی که من بهش دست میزنم حرارتی احساس نمی کنم، سرده، این چطور آتش برش عرضه میشه، چطور در قبر عذاب میشه؟ خب اونم که اهل این معارف نیست، خب چه جواب بده؟ نتونست جواب بده، فرستاد دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام. خلاصه ایشون تشریف آوردن، گفت که خب سوالت رو مطرح کن، سوال رو مطرح کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که یه چوب آتش زنه حاضر کنید با یه سنگ چخماق. خلاصه این مردم باشه در حضور مردم. بعد حضرت اون چوب آتش زنه رو به این سنگ چخماق زدن که آتشی برافروختن، که یعنی از اینا آتش در آمد، از دل اینا، از باطن اینا آتش در آمد. بعد حضرت فرمود به این چوب دست بزن حرارتی احساس میکنی؟ گفت نه. به این سنگ دست بزن حرارتی احساس میکنی؟ گفت نه. و چطور پس آتش از این در آمد؟ این معلوم میشه که آتش باطن اینه، در باطن اینه، آخرت باطن دنیاست، جهنم باطن دنیاست. اینم نکته دومی است که در اینجا صدرالمتعلهین می‌فرمایند. نکته سوم راجع به علت این که بیشتر مردم دنبال آخرت نمی‌رن، دنبال آخرت نیستن، دنبال کشف حقیقت آخرت و اهل این حرفا نیستن، شب و روز دنبال دنیا، کسی دنبال آخرت نیست که حقیقت آخرت رو مثلا بهش معرفت پیدا بکنه، کشف بکنه، دنبال آخرت باشه، طالب آخرت باشه. چرا بیشتر مردم اینجوری هست؟ ایشون میفرمایند که دو جهت داره، البته این دو جهت نه ای که هر کدام یه جهت مستقل، یعنی دو تا جهت دست به دست هم میده و باعث این معنا میشه. یکی اینه که درک آخرت، خب این دشواره بر اذهان مردم، اذهان تأسی دارن، ابا و امتناع دارن از درک آخرت. علتش هم اینه که خب ملاحظه فرمودید قبلا آیات قرآن میفرماد که و ننشئکم فی ما لا تعلمون، چون آخه به یه جایی بناس منتقل بشه انسان، یعنی آخرت، که هیچ سابقه ازش نداره، ناشناخته است براش. این یک جهته که درک آخرت یه امر صعبی است، یه امر دشواری است، از هان تأسی دارن از درکش. و یکی هم اونسی که مردم به دنیا دارن، اونسی که به محسوسات دارن. خب ما شب و روز سر و کارمون با محسوساته، این اونس از یه طرف، اون دشواری از طرف دیگر، اینها دست به دست هم میدن که بیشتر مردم بی‌اعتنا باشن به آخرت. همونطور که قرآن کریم میفرماد و که ای من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چه نشانه هایی که در آسمان و زمین است که مرور میشه بر اینها، گذر میشه بر اینها، از کنار اینها عبور میشه و اعراض میشه. یعنی اون چیزی که باید این آیه انسان را به اون برساند، به اون منتقل بکنه، نمیکنه. باز در اوائل سوره مبارکه یونس هست که ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون. ان الذین لا یرجون لقاءنا، اعتقادی به قیامت، امیدی به قیامت، توجهی به قیامت ندارن، کسانی که امید به لقاء ما ندارن و راضی به حیات دنیا هستن و اطمینان و سکینه و آرامش و سکون به همین حیات دنیا پیدا کردن، و الذین هم ان آیاتنا غافلون، و کسانی که از آیات ما هم و که این من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون و الذین هم ان آیاتنا غافلون اولئک مأواهم جهنم بما کانوا یکسبون. راجب بلعم باعورا قرآن کریم میفرماید که وتل علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا، وتل علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، یعنی تلاوت کن بر اینها خبر اون کسی، یعنی بلعم باعورا، که ما آیات خودمون رو به این دادیم، فنسلخ منها، این بیرون رفت از اون آیات، منسلخ شد از اون آیات. فاتبعه الشیطان، شیطان دنبال روش شد، فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، از گمراهان شد. ولو شئنا لرفعناه بها، یعنی اگر ما میخواستیم، البته حالا در نکته های بعدی خواهد آمد، در نکات بعدی، که مشیت خداوند هم بدون حکمت نیست، این خودش نخواسته، خودش حالا ادامه آیه میفرماید، نه اینکه حالا ولو شئنا یعنی خودش میخواست و ما نخواستیم، نه ما که نخواستیم چون خودش نخواست، ولو شئنا اگر میخواستیم لرفعناه بها، یعنی با همین آیات ما اینو بالا میبردیم. لرفعناه بها، همین آیاتی که مرور میکنیم برش و ازش اعراض میکنیم. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه، ولکن این چسبید به زمین و پیروی از هوای نفس خودش کرد. اینم نکته سوم بود که ایشون می‌فرمود. نکته، حالا در رابطه با همون نکته اول که ایشون فرمودن تبدیل موقوف بر سه چیز است که اولیش ایمان به وقوع آخرت و معرفت به نشه آخرت بود، سومیش هم عمل به مقتضای آخرت. باز در قرآن کریم است که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، در بعد عمل، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، که ازش توحید استفاده میشه، که خب توحید هم اقسامی داره، توحید نظری عملی، که توحید عملی توحید در عبادته که در این آیه مطرح شده. خب نکته چهارمی که ایشون میفرمایند، ایشون میفرمایند که ما بسیاری از علما و متدینین رو، البته نه علمای حقیقی، میفرمایند منتسبین به علم و شریعت، منتسبین، اینا که اسمشون اهل علمه و مثلا میگن آدمای مقدسین، یه مثلا شب کلاهی میگذارن میگن خیلی آدم مقدسیه، ایشون میفرمان بسیاری از اینا رو ما دیدیم که وقتی که اسم موجود مجرد و عالم تجرد پیش اینا برده میشه، اینا اسم اعزاز پیدا میکنن، اصلا بعدشون میاد. یعنی اگر کسی بگه مثلا فرشته مجرده، اگر کسی بگه که روح مجرده، نفس مجرده، اینا اصلا تنفر دارن، اصلا نمیخوان بشنون. اینا بعدشون میاد اصلا از این که کسی قائل بشه به موجود مجرد و اسم موجود مجرد رو ببره. چرا؟ چون اینا بر این باورن، بر این گمانن که عالم آخرت هم مثل عالم دنیاست. خب عالم دنیا چه عالم خوبیه که بطن و فرج آدم به راهه، فکر میکنن عالم آخرت هم مثل عالم دنیاست و نعمتهای اخروی هم مثل نعمتهای دنیاویست. اینا اگر عبادتم میکنن، اطاعتم میکنن، دنبال آخرتم میرن، رغبت به آخرت دارن، برای رسیدن به همون بطن و فرجه، یعنی برای که به همون شهوت بطن و فرج برسن، خدا رو عبادت میکنن، خلاصه احکام شریعت رو اتیان میکنن. اینا اینجوریه. اینم عرض میکنم که نکته چهارمی که ایشون میفرمایند. و نکته پنجمی که می‌فرمایند که این همه آیات که راجع به معاد در قرآن تکرار شده، بعضی فرمودن که، حالا اینو ایشون نمیگن، بعضی فرمودن که ما من آیه‌ای که به یکی از دلالات ثلاث دلالت بر معاد میکنه، یا به دلالت مطابقی، یا به دلالت تضمنی، و یا به دلالت التزامی. ایشون میفرمان این همه آیاتی که در قرآن راجع به معاد هست، اینا همه برای این است که انسان از خواب جهالت و از خواب غفلت بیدار بشه و رو به آخرت، رو به نشئه اخرا رو به عالم دیگر بیاره و خودش رو از ماده و آلودگی های مادی تطهیر کنه و شوق به لقاء الهی و جوار قرب حق تبارک و تعالی و همنشینی با مجردات درش پیدا بشه. آیات برای اینه، اینا برای این استش که تشویق کنن انسان رو که از این عالم کنده بشه، توجهش رو از این نشأه ماده معطوف بکند به نشأه تجرد و شوق لقاء الهی رو در سر بپروراند، همنشینی با قدیسین، آرمیدن در جوار قرب حق تبارک و تعالی. یه روایت عجیبی، یه روایت جالبی هست که ان الله، حالا اینو بنده عرض میکنم اینجا نیست، ان الله تعالی خلق جهنم من فضل رحمته سوتن، صوت تازیانه یا سوت، صوتن صوتن یسوق بهی عباده الی الجنه، یعنی خداوند جهنم رو از زیادی رحمتش خلق کرده تا یه تازیانه ای باشه که به وسیله این تازیانه خداوند بندگان خودش را به سوی جنت و بهش سوق بده و برانه. اینم عرض میکنم نکته چهارمی که ایشون میفرماید، پنجم بود یا چه پنجم، و نکته ششم که نکته آخر هست، که این نکته ششم باز توضیحی و اشاره‌ای است به همون نکته اولی که اشکال اولی که دیروز عرض کردم. دیروز گفتم شش تا اشکال به معاد متکلمین و فخر رازیشون دارن، که عرض کردم اشکال اول و دوم بعدن توضیح داده میشه. این حالا اشکال اوله، این مطلب ششم. اشکال دومم که در اون انقلت و قلت خواهد آمد و ادامش. مطلب ششم اینه که این تفسیری که فخر برای این آیات کرد، برای این آیات معاد که ذکر کرد، این تفسیری که فخر رازی کرد، این مبتنی بر یه سری مبانی نادرست و باطلیه که اشاعره داره. اون مبانی نادرست، یکی قدرت جزافی حق، یعنی گترئی، یعنی بی حساب کتاب، که حالا ایشون خواهند فرمود آخه این متکلمی، یعنی هر جا که کم بیارن از قدرت خداوند خرج میکنن، یعنی هر جا که نتونن حلش کنن، بفهمن، درستش کنن، بندش میکنن به قدرت خداوندی، با اون درستش میکنن. اونم قدرت جزافی، بی حساب کتاب، بی مبنا، نفی حکمت خداوند. اینجوری نیست که حالا کارهای خداوند نعوذ بالله حساب کتاب داشته باشه. مردم هم میگن که کار خداوند به کار آدمی زاد نمیمونه، حساب کتابی نداره، مثلا اینکه تابع حساب کتابی باشه، مبنایی داشته، نفی حکمت. و یکی هم انکار قانون علیت، انکار علیت و معلولیت. اینا مبانی نادرست و باطلی است که اشاعره دارن، قدرت جزافی، نفی حکمت و انکار علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت، که این سنت حتمی و قطعی خداونده. این قانون علیت و معلولیت، سببیت و مسببیت بین اشیا، این از سنت‌های حتمی و قطعی خداوند. سنت الله علتی که چیه؟ لا تبدیل لسنت الله، یا لن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا، که در آیات قرآن هست. بعدشون میفرمایند که در سرتاسر معارف و اصول اعتقادی، چون ما سه تا اصول دین، سه تا اصل دیگه، سه تا اصل دین داریم، توحید و نبوت و معاد، اینا در سرتاسر این اصول اعتقادی خلاصه از همین مبانی باطلشون استفاده میکنن. یعنی در باب توحید به صفات حق تبارک و تعالی از جمله قدرت که میرسن، به قدرت جزافی قائلن. نمیدونم در اثبات نبوات، نبوت انبیا مثلا معجزه رو اینا حساب کتابی براش قائل نیستن، از همین قدرت جزافی باز استفاده میکنن. در معاد هم همینطور، چنان که فخر رازی در تفسیر این آیات استفاده کرد که حرف از ابطال خاصیت قوا از اینها میزد، حرف از ابطال علل طبیعی، عوامل طبیعی که مثلا آب اقتضا داره که به طرف پایین بره، بر خلاف این اقتضا و تأثیرش این رو خداوند اسعادش میکنه به طرف سما، از این حرفا. بعد ایشون در ان قلت و قلت، اون اشکال دومی که دیروز عرض کردیم، مفصل خودشون معنا میکنن این آیاتی که راجب معاد بود و فخر رازی تفسیر کرد. خب تا اینجا عبارت خونده شد که ایشون میفرماین و جملت الامر انها اولاء القوم، انها اولاء القوم من اصحاب اللقلقت والکلام و اهل المجادلت مجادلت والاختصام. خلاصه این قوم که عبارت باشن از اصحاب حرف که فقط حرف میزنن، متکلمن دیگه، و اهل جدل و خلاصه خصومت در مقابل حق، مقاومت در مقابل حق، که اینها خلاصه دنبال تحقیق نیستن. تحقیق یعنی نیل به حقیقت، نه، اینا کاری به واقع و حقیقت و اینها ندارن، یه سری مبانی دارن و پاشن وایستادن، اشاعره مقصودن. لم یعلمو ان مقصود التکالیف و وضع الشرایع و ارسال الرسل و انزال الكتب لیس الا تکمیل النفوس الانسانیه و تخلیصها عن هذا العالم و دار الازداد و اطلاقها عن اسر الشهوات و قید الامکنه و الجهات. اینا نفهمیدن، ندانستن که مقصود تکالیف وضع شرایع، ارسال رسول، انزال کتب، انزال کتب چیزی نیست جز تکمیل نفوس انسانی و رها کردن اینا، یعنی مجرد کردنشون از عالم ماده که دار ازداده. عرض میکنم که دار تقابله، دار تزاهمه، اینا خصوصیات عالم ماده است، و رهایی نفس انسان، نفوس انسانی از اسارت شهوات و زنجیر مکان و جهات و عوارض مادی، قیود مادی، یعنی خلاصه مجرد کردن اینها. البته نه صرف مجرد کردن، مجرد بشن و اهل سعادت باشن، این غرض ارسال رسول و انزال کتب. و هاذا التکمیل و التجرید و لا یحصلان الا به تبدیل هاذه النشأة الداسرة المتجدده الى النشأة الباقیة الثابتة. این تکمیل نفس و این تجرید و مجرد شدن نفس، مجرد ساختن نفس، این حاصل نمیشه، این مهم، مگر این نشأه فانی مادی و حادث و متجدد این تبدیل بشه به نشأه باقی ثابت مجرد که نشأه آخرت باشه، که باید یه نشأه دیگری باشه، نه یه دنیای دوباره. و از تبدیل و الان نشأه الباقیه موقوفون اولا و ثانیا و ثالثا که در عبارت میاد، و این تبدیل نشأه مادی دنیا به نشأه باقی مجرد آخرت که سعادتمندم باشه نفس در اون نشأه، نه اینکه گرفتار باشه. این موقوف است بر سه چیز: اولا علی معرفتها و ایمان به وقوعها، این که نفس انسان شناخت پیدا بکنه به این نشأه تجرد آخرت و باور به وقوعش که حتما واقع خواهد شد پیدا بکنه، و ثانیاً علا انها الغایت الاصلیت المقصودت من وجود الانسان التي يتوجه الیها به مقتضا فطرت طبیعیت لولم ینحرف عن مسلکها به واسطه الجهالات و ارتکاب السیئات. و ثانیاً موقوف است بر این که این نشأه تجردی آخرت این غایت و غرض اصلی باشه که مقصود از وجود انسان کدام وجود؟ اون وجودی که متوجه میشه به این غایت به مقتضای فطرت طبیعی خودش. که فطرت طبیعی یعنی چی؟ یعنی اگر منحرف نشه انسان از مسلک فطرت، از جاده فطرت، به واسطه جهالت در بعد نظر و ارتکاب سیئات در بعد عمل، و ثالثاً علی العمل به مقتضاها و ما یسهل السبیل الیها و تدفع القوات المانعه عنها، و سومین چیزی که بر اون موقوفه اینه که انسان عمل بکنه به مقتضای نشأه آخرت، اعمالش اعمال اخروی باشه، آخرتی باشه، نه دنیایی، و عمل بکند به چیزی که تسهیل بکند و هموار بکند راه به سوی آخرت را، یعنی راه سعادت اخروی را، و دفع بکند قواطعی را که مانع از این آخرت هستند، یعنی از سعادت اخروی، مانع ها را از سر را بردارد. این نکته اولی بود که از خارج گفتم. از اینجا نکته دوم: فل غرض الالهی و من هذه الآیات الداله من هذه الآیات الداله علی حقیقت المعاد هو تنبیه علی نحو آخر من الوجود. با فای تفریع آوردن این رو، یعنی پیرو همین مطلبی که گفتیم، بر این اساس غرض خداوند از آیات معاد، از آیاتی که دلالت میکنه بر حقیقت معاد، توجه دادن به یک نحوه دیگری است از وجود که وجود مجرد باشه، ول هدایت الی عالم غائب عن هذه الحواس باطن عن شهود الخلائق. این آیات میخواد انسان رو هدایت بکنه به یه عالمی که عالم غیب است، غائب از حواس است، از حواس ظاهره، باطن است از شهود خلق، یعنی خلاصه با شهود ظاهری، با چشم ظاهری مشاهده نمیشه. و هو مسمى به عالم الغیب، اسم این عالم عالم غیبه، و هاذا به عالم شهاده، عالم دنیا عالم شهادت و محسوسه، و هو عالم الارواح عالم آخرت عالم غیب عالم ارواحه، یعنی عالم غلبه ارواح بر اجساد، نه اینکه در اونجا بدن نیست، در اونجا بدن برزخی هست. و هاذا عالم الاجساد عالم دنیا عالم اجساد و ابدان، و کما ان الروح باطن الجسد کذالک عالم الاخره باطن هاذا العالم. و همونطور که روح باطن این جسده، روح دیده نمیشه، پس نیست، هست و همکاره در بدنه. آخرت هم همینجوره، آخرت هم همینجوره. مرحوم حاجی در تعلیقه میفرمایند که، یعنی در توضیح همین که عالم آخرت باطن دنیاست، میفرمایند عالم آخرت در طول عالم دنیاست. عالم آخرت رو باید در طول عالم دنیا جستجو کرد. متکلمین در عرض این عالم به عنوان یه دوره از دوره های همین عالم، دوره بعدی، دوره فعلی الان دوره است که ما داریم زندگی میکنیم، دوره بعدی هم دوره آخرته که از یه تاریخی، از یه زمانی شروع میشه. نه، آخرت باطن دنیاست، باید در طول دنیا جستجو بشه. و این که قرآن کریم میفرماید یرونه بعیدن و نراه و قریبا، یعنی مردم آخرت رو خیلی دور میبینن چون در عرض این عالم جستجو میکنن، حالا کو تا قیامت، حالا تا این دوره ها تموم بشه، تا اون دوره برسه. نه و نراه و قریبا، بله؟ نه نه دیگه، باطن که شد مثل روح که باطنه، یعنی اون مجرد این ماده، او احاطه داره، احاطه داره، در عرض که احاطه نداره، که عرضیت که احاطه نمیاره، احاطه داره، محیط، الان محیطه، لذا قریبه، نزدیکه. اینجوری نیست که دور پنداشته میشه و گمان برده میشه. کذالک عالم الاخره باطن هذا العالم، عالم آخرت هم باطن این عالمه، چون اصلا روح یه موجود آخرتی است، یه موجود مجرده، یه موجود اخروی است، لذا تنظیر میکنن به این که همونطور که روح باطن جسده، آخرت هم باطن دنیاست. این مطلب دوم بود. نکته دوم از این ثم، نکته سوم، ثم لما کانه اثبات و نحو آخر من الوجود یخالف هذا الوجود الطبیعی الوضعی و نشأت اخرى باطنت تباین هذه النشأت الظاهره امرا صعب الادراک متعسیا علی اذهان اکثر الناس جهدوه و انکروه. از اون ره گذر که اثبات نحوه دیگری از وجود که وجود مجرد باشه، که همون وجود اخروی باشه، یه امری است که درکش دشواره و ذهن تأسی داره و نافرمانی داره از درکش، چون یه جای ناشناخته است و ننشأکم فی ما لا تعلمون، نمیدونه کجا میخواد بره. چون اینجوری است، عرض میکنم جهدو متعصیان علا اذهان اکثر ناس، اذهان بیشتر مردم تأثی داره و نافرمانی داره از درکش، جهدو و انکر و بیشتر مردم هم منکر آخرت هم. ایه جهت و ایزن لئلفهم به هازه الاجساد و شهواتها و لذاتها یسعب علیهم ترکها و طلب و نشعت تزاد و هازه نشعته. جهت دیگر هم اینه که اینا انس دارن به دنیا، به همین ابدان، به شهوات بدنی، به لذات بدنی، لذا دشواره بر اینا ترک بدن و لذات بدنی و دنبال کردن یه نشعه و یه عالمی که مخالف با این نشعه است. مخالف با این نشعه است یعنی دیگه این لذت‌های محدود نیست، اینا به همین لذت‌های آنی زودگذر محدود عادت کردن. و لذالک لم یتدبروا فی تحقیقها و کیفیتها، لذا تدبر نمی‌کنن در حقیقت آخرت، در کیفیت آخرت، بل اعرضوا عنها و عن آیاتها، اعراض می‌کنن از آخرت، از نشانه‌های آخرت، اصلا دوست ندارن راجع بهش فکر بکنن. کما قال تعالی و کعین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون و رضوا بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، که اینم باز اقتباس از یه آیه دیگه است، و اخلدوا الی الارض، که اینم باز اشاره به یه آیه دیگره، و اینها راضی شدن، قانعن به همین حیات دنیا، همین میگن همین مار بس، لذت بالاتر نخواست و دیگه سکون به همین دنیا آرام گرفتن دیگه، مثل بچه که دیگه مثلا در همون بغل مادرش آرام میگیره، یا مثلا در رحم عرض میکنم که آرام میگیره. خب نسبت دنیا با آخرت، نسبت رحم به خارج رحم، مرحوم حاجی باز در همون حاشیه دارن که نسبت جوجه هست به تخم، نسبت آخرت به دنیا نسبت جوجه به تخمه. اینا قرار گرفتن و اخلدوا الی الارض، چسبیدن به زمین، کما قال خداوند در مورد بلعم باورا ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواه. اینم نکته سوم بود که تمام شد. نکته عرض میکنم چهارم از اینجا شروع میشه. ایشون میفرماین و نحن رأینا کثیرا من المنتسبین الی العلم و الشریعه انقبضوا عن اثبات عالم التجرد. اگر صحبت موجود مجرد پیششون بشه اینا حالشون گرفته میشه، اینا انقباض پیدا میکنن از اثبات عالم تجرد. و اشمعزت قلوبهم عن ذکر العقل و النفس و روح که اینا مجردن، اشمعزاز و تنفر پیدا میکنن. عرض میکنم و مده ذالک العالم و مذمت الاجساد و شهوات المحسوسته و دسورها و انقطاعها. اگر کسی عالم تجرد رو مد کنه پیش اینا، از عالم دنیا بد بگه، از شهوات دنیا بد بگه و بگه اینا زود گذره، اینا ناراحت میشن، ناراحت میشن، اونس دارن به اینا و دوست دارن اینا مثلا، ولذا در آخرت هم باز همینا را به خیال خودشون دارن دنبال میکنن. و اکثرهم توهم الاخرته که دنیا، بیشترشون آخرت رو مثل دنیا توهم میکنن. و نعیمه ها که نعیم دنیا، نعمتای آخرت رو مثل نعمتای دنیا میدونن. الا انها اوفر و ادوم و ابقا، الا این که اینا زود گذره میگذره، اونا دیگه نمیگذره، اونا دیگه تمام نمیشه. و لعجل ذالک رغبوا الیها، به خاطر همین نعمت دنیا اینا رغبت به آخرت دارن. اگه دوستم دارن یعنی کاری برای آخرت انجام میدن، باز برای همین نعمت دنیا بهش برسن. و فعل و طاعت لعجلها، اینا طاعت میکنن به خاطر همین نعمت دنیا که در آخرت بهش برسن. طالبین قضاء لوتر شهوت البطن والفجر، اینا طلب میکنن برآورده شدن حاجات امیال بطن و فرج خودشون رو در آخرت، همونطور که در دنیا دنبال این معانی بودن، اونجا هم همینا رو دنبال میکنن. اینم نکته چهارم. و نکته پنجم، ولعجل ما ذکرناه تکرر فی القرآن العظیم ذکر الآیات الداله علی نشأة الآخره والبعث والقیام. این لعجل ما ذکرناه، یعنی به خاطر اون چه که در نکته اول ذکر کردیم و در نکته عرض می کنم دوم، در نکته اول و دوم که پیرو و همم بودن، اون چه که ذکر کردیم به خاطر همون تکرار شده در قرآن عظیم ذکر آیات معاد. چرا؟ لیتنبه الانسان من نوم الجهاله و رقدت الغفله، تا این که انسان از خواب جهالت بیدار بشه، از آرامگاه غفلت که در غفلت آرام گرفته بیدار بشه. فیتوجه و نحو الاخره، رو به آخرت بیاره. و یتبرع من البدن، از بدن بیزاری به جویت، فاصله بگیرد. و قیودهی، و قیود بدن، من دنیا و تعلقات ها، که دنیا و تعلقات دنیوی باشه. متطهرن عن الادناس و الارجاس، از دنسها و رجزها، پلیدی ها، از آلودگی ها و پلیدگی های دنیا خودش رو پاک کنه. متشوقن الی لقاء الله، شوق به لقاء و ملاقات پروردگار پیدا بکنه. و مجاورت المقربین و الاتصال بالقدیسین، این که در جوار قرب حق را پیدا بکند و همنشین بشه با قدیسین، با ملائکه، با موجودات مجرده. و نکته ششم که وقت تمام شده، و صلی الله علیه و آله.